أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در ادامه بحث از واجب نفسی و واجب غیری، دو مطلب به صورت دو تنبیه ذکر شده که هر دو مطالب مفیدی است. یکی درباره مسئله ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری است و دیگری عرض به حضور شما یک شبهه و اشکالی در باب طهارات ثلاث. اما تنبیه اول و بحث اول درباره ثواب و عقاب در واجب غیری و نفسی است. ما سابقا هم اشاره کردیم یکی از تفاوت‌های واجب نفسی و غیری و ثمراتی که در نزاع بین نفسیت و غیریت یا شک در نفسیت و غیریت وجود داره این است که اگر واجبی واجب نفسی باشه بر موافقتش ثواب و بر مخالفتش عقاب مترتب میشه، اما اگر واجبی غیری باشد بر موافقت و مخالفت اون ثواب و عقاب مترتب نمیشه، یعنی ثواب و عقاب مستقل نداره. اگر غیری باشه و به واسطه ترک واجب غیری واجب نفسی صدمه ببیند، بر ترک واجب نفسی مخالفت عقاب مترتب می شود. پس اصل این مدعا قبلا هم مطرح شده، الان هم در صدد ارائه دلیل بر اون هستیم که چرا این چنینه. پس واجب نفسی اگر مخالفت شود مستوجب استحقاق عقابه و اگر موافقت شود مستوجب استحقاق ثواب. اما در واجب غیری اگر موافقت شود یا مخالفت به دنبالش استحقاق ثواب و عقاب مطرح نیست. دلیل بر این مطلب رو مرحوم آقای آخوند عقل قرار داده اند. میگن این فهم عقل و ادراک عقل. البته بعضی از بزرگان در تبیین این دلیل این رو به عنوان یک وجه عرفی و عقلایی ذکر کردن، منافاتی هم نداره، هم میتونه از مستقلات عقلیه باشد و هم میتونه یک امر عرفی و اغلایی باشه. حالا من هر دوشو عرض میکنم، اما بیان این که عقل این رو میفهمه اینه. آقای آخوند میگوین اگر یک ذل مقدمه ای دارای مقدمات متعدد بود و مکلف همه این مقدمات رو اتیان کرد تا نهایتاً ذل مقدمه تحقق پیدا کرده باشد، اینجا تنها چیزی که این عبد انجام داده موافقت با دستور مولاست، چون مولا از او خواسته بوده این ذل مقدمه رو اتیان کنه. این اتیان به ذل مقدمه متوقف بر مقدماتی بوده. خب اگر این مقدمات اتیان شده، برای این بوده که اون مطلوب مولا تحقق پیدا کنه. از نظر عقل وظیفه عبودیت اقتضا میکنه به دستور مولا عمل بکنه. دستور مولا هم این بوده که اون ذل مقدمه تحقق پیدا کنه. خب عقل وقتی میبینه مکلف خواسته مولا رو جامعه عمل پوشونده، میگه این مستحق ثواب. دیگه از نظر عقل اتیان به مقدمات مستقلن موجب استحقاق ثواب نیست، چون اینا همه مقدمه بوده. اینها غرض اصلی مولا نبودن. مولا یک غرض اصلی داشته، منتها برای وصول به اون غرض اصلی باید این مقدمات و شرایط رو فراهم میکرده. لذا از نظر عقل استحقاق عقوبت، استحقاق ثواب بر اتیان به مقدمات نیست. همچنین است در مورد مخالفت با واجب غیری. اگر یه ذل مقدمه حرامی مقدماتی داشته باشد، اون چه که موجب استحقاق عقوبت این عبد خود اتیان به ذل مقدمه است. شارع نمیخواد این ذل مقدمه در خارج محقق بشه، مبغوض شارعه. خب حالا اگر کسی با یه مقدماتی که انجام داده ذل مقدمه حرام را محقق کند، اینجا از نظر عقل مستحق عقاب به خاطر تحقق بخشیدن به چیزی که مبغوض مولاست. اما مقدماتش تا زمانی که خود ذل مقدمه محقق نشه، این مبغوض مولا نیست فی نفسه. حالا در بحث مقدمه حرام یه بحثی هست که آیا مقدمه حرام حرام هست یا نیست. اونجا انکار میشه ملازمه، میگن بین حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمات ملازمه نیست. حالا اون بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. البته اعانه بر حرام، تسبیب نسبت به حرام، دخالت یک شخص در صدور حرام از دیگری، بعضی صورش محل اشکاله، بعضی صورش به اصطلاح حکم حرمت داره، اما نه به عنوان مقدمه. اگر هم مثلا گفته می شود اعانه بر حرام حرامه، کسی دیگری رو بر کار حرام کمک کنه، به عنوان مقدمه حرام نیست، عقاب مستقل نداره. بله، به عنوان اعانه بر ذل مقدمه حرام خودش مستقلن حرمت داره. اون دیگه حالا تو بحثای خودش باید مطرح بشه. اما اجمالاً دلیلی که محقق خراسانی اینجا اقامه کردن اینه که عقل استقلال دارد در فهم این مطلب که اون چه مستوجب استحقاق عقوبته مخالفت با واجب نفسی یا ذل مقدمه است. مقدمات یا واجبات غیریه از نظر عقل نه مستوجب استحقاق عقوبتن نه مستوجب استحقاق مصوبت. این محصل دلیل محقق خراسانی است. عرض کردیم همینجا میشه به عرف و عقلا هم استناد کرد. فرق میکند عقل و عقلا، فهم عقل و فهم عقلا، اینا دو تا وادی هن. این که به اصطلاح گاهی دیدید توی موضوعات تارتن به عقل استناد میشه و اخرا به بنای عقلا و عرف. این حالا در جای خودش باید بررسی بشه تفاوت‌های اینها، اما اجمالاً در اینجا اگر بخوایم این دلیل رو به عنوان یک وجه عرفی نه عقلی بیان بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که از نظر عرف و عقلا هم کسی که کاری را انجام میده که متوقف بر مقدماتی است، این تنها یک پاداش باید بگیره. اینطور نیست که به خاطر مقدمات متعدد پاداش های متعدد بهش بدن. این فهم عرف و عقلا از مسئله پاداش نسبت به اطاعت اوامر و قوانین، همچنین از نظر عقلا و عرف اگر کسی با اوامر مولا مخالفت بکنه و مخالفتش متوقف بر مقدماتی باشه، این مثلا فرض کنید خواسته بره دزدی، بالای پشت بام نردبان گذاشته رفته بالای پشت بام، اینجوری است که این نصب نردبان هم خودش مستقلن جدای از سرقت از دید عرف و عقلا مجازات داشته باشه. بله، اگر این نردبان گذاشتن باعث خسارت بشه به مال، اونجا مال شخص ضامنه، باید به اصطلاح خسارتشو پرداخت کنه. ولی اصل مسئله اینه از نظر عرف نه پاداش متعدد و نه عقاب متعدد و مجازات متعدد، یکی به خاطر مقدمه یکی به خاطر ذل مقدمه. پس هم به دید عقل هم به دید عقلا در واجب غیری ما ثواب و عقاب مستقلن نداریم، لذا موافقت و مخالفتش مستوجب عقاب و ثواب مستقلن نیست. این دلیل. البته یه بیان دیگر هم باز محقق خراسانی دارن. عرض کردم محقق خراسانی دو تا بیان داره که هر دو بیان هم عرض به حضور شما متکی به حکم عقله. یکی همین بود که ما عرض کردیم، یکی هم اینه که باز از دید عقل مسئله ثواب از لوازم قرب به مولا و عقاب از لوازم بعد از مولاست. اصلا ثواب چگونه محقق میشه؟ میگه کسی که به خدا نزدیک بشه لازمش ثوابه، حالا اینکه این ثواب چیه بمانه. کسی که از خدا دور میشه لازمش عقابه. چوب و کتک یا تشویق مال میزان نزدیکی و دور شدن از خداونده. این حقیقت ثواب و عقابه. اگر ملاک ثواب و عقاب این باشه، پس در جایی که فی نفسه انجام دادن یک کاری یا انجام ندادنش موجب قرب و بعد نشه، ثواب و عقاب دیگه معنا نداره. واجب غیری یعنی واجبی است که خودش برای خودش موجب قرب نیست، یا ترکش فی نفسه موجب بعد نیست. خب وقتی واجب غیری انجام دادنش و موافقتش یا مخالفتش نه باعث قرب انسان به خدا میشه و نه باعث دوری انسان از خدا، پس دیگه ثواب و عقاب دربارش معنا نداره. اینم یک وجه، اینم یه بیان عقلی است. ملاحظه فرمودا، ببینید ما سه تا بیان و سه تا دلیل برای عدم ثواب و عقاب، عدم استحقاق ثواب و عقاب در واجب غیری بیان کردیم. یک دلیل عقلی، یعنی اینکه عقل مستقلن حکم میکنه که موافقت واجب غیری یا مخالفت اون مستقلن موجب استحقاق عقاب و ثواب، اینو توضیح ده. دلیل دوم، بیان دیگری از همین مطلب بود، وجه عرفی و عقلایی رو گفتیم. گفتیم عقلا هم اینو میفهمن، منتها اونجا عقل حکم میکنه، اینجا عقلا میفهمن. یه وقت از دید عقل مسئله رو بررسی میکنیم، یه وقت از دید اغلا. دلیل دوم این بود. دلیل سوم باز یه دلیل عقلی بود. دلیل سوم باز یه دلیل عقلی بود و اون این که اصلا ثواب و عقاب حقیقتا از لوازم قرب به مولا و بعد از مولاست. یعنی چیزی ثواب داره که موجب قرب بشه، چیزی عقاب داره که موجب بعد بشه. واجب غیری از چیزهایی است که نه انجام دادنش موجب قربه و نه ترکش موجب بود. پس ثواب مستقلن در مورد او معنا نده. اینم عرض به حضور شما بیان دیگر که آقای آخوند گفتن. پس مجموعاً سه تا دلیل گفتیم، دو تاش آقای آخوند گفتن، یکیشم ما در کنار اون وجه اول به عنوان وجه عرفی گفتیم. نتیجه با این ادله ثابت میشه که واجب غیری ثواب و عقاب مستقل نداره. اینجا عرض به حضور شما یک سوال و شبهه مهمی پیش میاد. اگر ما واجب غیری را با این سه دلیل اثبات کردیم، ثواب و عقاب مستقلن نداره. اون مقدماتی که باید اتیان بشن شرعن و واجب شده انده، چه انجام بدیم چه ندیم، خودشون رأساً موجب عقاب و ثواب نیستن. بله اگه کسی واجب غیری را انجام ندهد و در نتیجه باعث ترک واجب نفسی بشه، اونجا چی میشه؟ اون حال ما یه بحث دیگه ای داریم که انشالله مطرح خواهیم کرد. اما شبهه ای که اینجا مطرحه و سوال این است که خب اگر مقدمات هیچ نقشی و تأثیری در ثواب و عقاب ندارند، پس چرا ما در باره زیارت امام حسین علیه السلام داریم هر قدمی که برای زیارت امام حسین برداشته می شود این فلان قدر ثواب براش نوشته می شود، یا هر قدمی که برای حج برداشته می شود این ثواب ها رو داره، این دوتا با هم سازگار نیست. به عبارت دیگه یه نقضی به این مطلب وارد میشه. شما که ادعا میکنید مقدمات هیچ ثواب و عقابی ندارن، هرچه هست مال ذل مقدمه است، خب پس با این حساب باید فقط زیارت و قبر الحسین ثواب داشته باشه، مثلا هرچه هست اونجاست. لذا این مقدماتی که انسان باید طی بکنه تا به اونجا برسه، مثاله ها، پیاده بره نمیدونم اینقدر ثواب داره، اگر این کارو بکنه اینقدر ثواب داره، و این با این حرف شما رو نقض میکنه. این نشون میده مقدمات هم خودشون ثواب و عقاب مستقل دارن. ما موارد دیگه ای هم داریم اونم هست، اونم یه نمونه است. بله اون حالا استحباب نفسی داره، ببینید اون استحباب نفسی داره، برای نمازم میشه واجب. خب اینجا آقای آخوند دو تا جواب به این اشکال و سوال دادن. خوب دقت کنید، جواب اول ایشون و پاسخ اول ایشون یا راه حل اول ایشون برای حل این مشکل این است که عقل درباره مقدمه استحقاق ثواب و عقاب را مطرح نمی کنه. ما گفتیم از دید عقل مقدمه مستوجب عقاب و ثواب نیست، این حرف ما گفتیم، ولی این مربوط به اونجاییست که ما مقدمه را من حیث و هیه نگاه بکنیم، خود مقدمه را ببین به تنهایی. خب این مقدمه اگر وجوب غیری دارد برای یک ذل مقدمه ای، این فی نفسه یک به اصطلاح واجب عبادی نیست، این یه واجب توسلی است. ولی اگر همین واجب توسلی ملازم بشه با یک چیزی، مثلا به عنوان شروع در موافقت با واجب نفسی، اینجا ارزش پیدا میکنه. مثال بزنیم، مثلا کسی لباسش نجس شده، خب این لباس رو اگر بخواد باش نماز بخواند باید تطهیر بکنه، تا لباس رو تطهیر نکنه نمیتونه نماز بخونه. طارتن این لباس رو همینطوری میخواد، دلش نمیخواد لباسش نجس باشه، میخواد لباسش رو پاک کنه، قصدش چیز خاصی نیست، قصدش این نیست که با این لباس نماز بخواند. خب اینجا استحقاق ثواب نیست، چون فی نفسه اینو دیده، این رو برای به عنوان شروع در چیزی که بخواد با یک ذل مقدمه ای موافقت بکنه نگاه نکرده، اینجا استحقاق ثواب نیست. ولی اگر همین لباس رو تطهیر میکنه برای این که بخواد یه ساعت دیگه با این لباس نماز بخونه، این ثواب داره، چون به عنوان شروع در موافقت با یک واجب نفسی داره انجام میده. اون وقت هرچه این کاری که انجام میدهد سخت‌تر باشه فضیلتش بیشتره، افضل الاعمال احمزه، یعنی این احمزیت اشقیت موجب فضیلت و استحقاق ثواب میشه. خب اینجا چی عنوان افضلیت پیدا میکنه؟ اون ذل مقدمه است که سخت‌تر میشه، وصول به ذل مقدمه اینطور سخت‌تر میشه، به خاطر این اون وقت به او ثواب داده میشه. پس راه حل اول آقای آخوند این است که بله خب بله که چی؟ خب بله، لذا اونجا اگر به قصد وصول حرام مقدمات حرام رو فراهم بکنه، توجه دارید ممکنه اینجا همین مشکل اونجا هم باشه. بله ببینید در بعضی از اقسامش اینجوریه. ما این راه حل فقط در خصوص واجبات کارگشاست، اما در مورد عرض به حضور شما، یعنی راه حل دوم به یه معنا اون مشکل رو هم نداره. حالا راه حل دوم هم من عرض میکنم. پس ببینید به طور کلی مقدمه اگر از ابتدا برای انجام ذل مقدمه واجب و به قصد رسیدن به اون باشه، یعنی از اول هدفش رسیدن به مطلوب شارع، اینجا استحقاق ثواب مطرح. آره دیگه این انحصار در زیارت امام حسین هم نمی کنه، در سایر موارد هم این چنین. اما اگر قصدش وصول به اونجا نباشه، خب چنین ثوابی برای او ثبت نمیشه. لذا اونایی که شما میبینید براش یه خصوصیاتی ذکر شده و بر مقدماتش ثواب بیان شده، مربوط به اون مقدماتی است که اساساً برای موافقت با اون امر نفسی انجام میشوند. الان کسی فرض کن پیاده 40 اینجا بره، قصدش زیارت امام حسین نباشه، بلکه همطور میخواد بره تجارت بکنه، خب معلومه این ثواب نداره، پیادم بره بره. مهم اینه که شروع در موافقت با اون امر نفسی باشه. این یک راه حل. یه راه حل دیگر هم مرحوم آقای آخوند ذکر کردن که این راه حل روانتر و شاید عرض به حضور شما بهتر باشه، این است که ما این موارد را همه را حمله بر تفضل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم از نظر عقل اتیان به هیچ مقدمه ای ولو برای رسیدن به ذل مقدمه موجب استحقاق ثواب نیست، و کذالک درباره مقدمات حرام. پس استحقاق نیست. اگر در مواردی خداوند تبارک و تعالی ثوابی بر اتیان به مقدمات ذکر کرده، این از باب تفضل. خداوند متعال تفضلن خواسته در مورد بعضی از مقدمات یه ثوابی را برای کسی که به این مقدمات اتیان میکنه عطا بکنه. این جواب دیگه هیچ طرفش مشکلی هم نداره، و لذا میگیم این تفضل از ناحیه خداوند و البته حکمتهایی درش هست که این همه ثواب بر قدم در راه زیارت سید الشهدا گذاشتن، حالا یا در زمان خاص یا به نحو مطلق، اینها تفضلات یا تفضلات ویژه ایست که خداوند تبارک و تعالی اینجا قرار داده. خب تا اینجا اصل مسئله ثواب و عقاب در واجب نفسی و غیری و دلیلش ذکر شد، به مناسبت عرض به حضور شما، حالا ما باید این فرمایش مرحوم آخوند رو بیایم بررسی کنیم، ببینیم اصلا مسئله ثواب و عقاب چیه، حقیقت ثواب و عقاب چیه، و آیا این سخن مرحوم آخوند اینجا تمام هست یا نیست. حالا یه روایت هم بخونم، امروز چهارشنبه است، کوتاه میخونم دیگه سنت ترک نشه. روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که می فرماید خیر الرجال من امتی الذین لا یتطاولون علی اهلیهم و یحنون علیهم ولا یظلمونهم. مکارم الاخلاق صفحه 216 می‌فرماید بهترین مردان امت من کسانی هستند که نسبت به خانواده خود خشن نباشند، اهانت نکنند، و دلسوز باشن و به اونها ظلم نکنن. ما یه مشکلی که در بین باز به هر حال اونهایی که متدینن و انتظار ازشون بیشتر میره داریم همینه که چون فکر میکنن صبح تا شب دارن به دین خدا خدمت میکنن، پس اگر شب رفتن منزل دیگه همه باید به اونها خدمت بکنن. میگن ما صبح تا شب خادمیم، حالا ما خونه که میاییم باید مخدوم باشیم. لذا من این موارد که میگم پیش آمده و مراجعه داشتن بعضی خانواده ها، مخصوصا در بین طلاب، که عرض به حضور شما اونطور که باید و شاید با مهربانی و محبت برخورد نمی کنن، سخت گیری هایی می کنن، گاهی اهانت می کنن و گاهی حتی ظلم می کنن. ببینید رسول گرامی اسلام می فرماید بهترین مردان امت من اونهایی هستن که نسبت به خانواده خشونت نمی ورزن، خشن نیستن، همسر و فرزندان به هر حال باید باشون با نرمی و مدارا و محبت برخورد کرد. اهانت نباید کرد. حالا الان که حالا الحمدلله همه پسرها و دخترها و همسران همه تحصیل کردن، حالا اگر یه تفاوت‌هایی هم وجود داره، حالا هرچی هم باشن میگی خب اندازه من که درس نخونده که، ممکنه میگن اینو بعضیا، پیش خودش فکر میکنه حالا یه مراتبی برای او پیدا شده که اینا اصلا پیشش هیچن. اون وقت برخوردهای تحقیرآمیز، اهانت آمیز، اینها عرض به حضور شما به هیچ وجه صحیح نیست. و ظلم به اینها. بهترین مردان کسانی هستند که به خانواده هاشون ظلم نمی کنن. ظلم هم ببین، ما همیشه فکر می کنیم ظلم فقط یا از ناحیه پادشاه یا داروغه، کسی که قدرت داره. نه، ظلم انقدر دامنش وسیعه و به همین میزان دامنه عدل. حالا غیر از ظلمی که ما به نفسمون میکنیم هممون، ظلمی که به خداوند میکنیم، وظیفه عبودیت رو انجام نمیدیم، حالا اونا بماند، ظلم به دیگران هم میکنیم. ظلم یعنی چی؟ تضییع حقوق دیگران. اگر کسی حق دیگری رو تضییع بکنه این ظلمه. حقوق دیگران چیه؟ برید نگاه کنید ببینید همسر چه حقوقی داره، فرزند حقوق حالا لازم داریم غیر لازم داریم، همسایه چه حقوقی داره، این حقوق رو بشناسیم. اگر حقی از حقوق اونا رو تضییع کنیم میشیم ظالم. ظالم که لزوما دست شمشیر رو نمیدونم پاش چکمه نباید باشه که. به هر حال انشاءالا مراقبت کنیم که حالا نه از خیر الرجال، این که بالاخره سخته از خیر الرجال باشیم، اما شر الرجال هم نباشیم، چون به مفهوم این روایت اینه شر الرجال اونایی هستن که با خانواده خشنن، اهانت میکنن و ظلم میکنن به اونها، دلسوزشون نیستن. حداقل وسط باشیم، حالا نه شهر نه حالا اون خیر به معنای بهترین، نه بدترین باشیم نه بهترین، بالاخره نزدیک باشیم به اینها. الحمدلله رب العالمین. آقا سبحكم الله بالخير.